الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در آیات جزء 16 سوره مبارکه مریم رو داریم که توی آیه 16 این سوره می‌فرماید که وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. اون زمانی که از اهل خودش فاصله گرفت و به یک مکان شرقی رفت، یعنی به شرق اون بیت المقدس که اونجا عبادت می‌کرد، به یک مکان دوری رفت و از اهلش، از خانواده‌اش و از اطرافیان فاصله گرفت. اولا فاصله گرفت و من فتخذت من دونهم حجابا، بعد یک حجاب و پوششی هم برای خودش انتخاب کرد، یعنی یک حائلی. حجاب یعنی یک پرده و حائل، یه حائلی هم بین خودش و بقیه ایجاد کرد، چون حضرت مریم توی معبد زندگی میکرد و نظر معبد بود دیگه. معبد هم جایی که آدمهای مختلف رفت آمد دارن، شاید اون فراغ بال رو برای عبادت نمیتونست داشته باشه، بنابراین این کار رو کرد برای اینکه عبادت بهتر و بیشتر و در خلوتی رو انجام بده. این کار مقدمه شد برای اینکه فرسلنا الیها روحنا. وقتی میفهمم فرسلنا یعنی پس ما فرستادیم، یعنی نتیجه اون عمل کرده ایشون بود که باعث شد خداوند این عنایت ویژه رو به حضرت مریم بکنه. وقتی از دیگران فاصله بگیره و بخواد خالص برای خدا باشه، اون انقطاع رو از دیگران پیدا کنه، حالا انقطاع ظاهری یه مسئله است، اون انقطاع حقیقی مهمه که انسان قلب و روح خودش رو فارغ از همه تعلقات بکنه و فقط به خدای متعال توجه داشته باشه. وقتی اینطور بشه و خدا هم عنایت ویژه به اون میکنه که اینجا فرسلنا الیها روحنا، ما روح خودمون رو به او نازل کردیم و فرستادیم به سوی او که به شکل یک بشری اومد و حالا اون قضایای بعدی و مژده حضرت عیسی و اینها اتفاق افتاد. پس نکته اینجاست که برای دریافت عنایت و لطف خاص خداوند باید اول خودمون رو خالص کنیم برای خدا و از تعلقات جدا بشیم و خلوتی بین خودمون و خدا ایجاد کنیم تا این اتفاق بیفته. باز در ادامه تو آیه 49 هم همین رو میخونیم، تو جریان حضرت ابراهیم که تلاش کرد برای هدایت پدر خوندش و قومش، بعد وقتی از اونها ناامید شد و احساس کرد که اینا دیگه نمیپذیرن و ایمان نمیارن، تو آیه 49 میفهمد فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله. پس زمانی که عزلت گزید، فلما اعتزلهم، اعتزله از عزلت میاد یعنی دوری کرد از اونها، از اونها و از آنچه که غیر خدا میپرستیدن، یعنی خودش رو همرنگ جماعت نکرد و وقتی دید اونها به غیر خدا توجه دارن و به غیر خدا تکیه دارن، خط خودش رو از اونها جدا کرد. وقتی خط خودش رو جدا کرد وهب ناله و اسحاق و یعقوب، ما به او بخشیدیم اسحاق و یعقوب را. اسحاق فرزند حضرت ابراهیم هست، یعقوب نوه حضرت ابراهیمه، یعنی یک نسل صالح به او عطا کردیم. این عطای نسل صالح نتیجه اون جدا کردن خط خود از غیر خداست، یعنی شبیه کار حضرت مریم. حضرت مریم وقتی از مردم و از افکار مختلف و تعلقات مختلف خودش رو جدا کرد، خدا فرزند صالح بهش عطا کرد. حضرت ابراهیم هم وقتی از بت‌پرستان و مشرکین و کسانی که به غیر خدا تکیه دارند جدا شد، خدا نسل صالح بهش عطا کرد. حالا این جدایی لزوماً به معنای جدایی ظاهری نیست که انسان مثلا بلند شه بره تو بیابون، به معنای اون جدایی قلبی هست که انسان خط خودش رو از اینها جدا کنه، همرنگ اونها نشه و برای حفظ دنیا اون عقاید اونها و راه اونها رو نپذیره و همراهی نکنه باهاشون. این مهمه که حالا آدم‌های دنیا طلب دور و بر ما هستن، ما تو خط اونها قرار نگیریم، برای اینکه حالا دو روز دنیامون مثلا بهتر بگذره تو مسیر اونها خودمون رو قرار ندیم. باز میبینیم در ادامه تو آیه 12 سوره طه که جریان نبوت حضرت موسی مطرح میشه که حالا میره کنار اون درخت و ندای خداوند رو میشنوه، اونجا خدا میفهمد که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفش هاتو در بیار چون تو در سرزمین مقدس طوا هستی. این کفش هاتو در بیار حالا یه معنای ظاهری داره که بله باید در حال عبادت انسان کفش هاش رو در بیاره به علامت احترام، و یه معنای دیگری داره و اون این که باید از همه تعلقات جدا بشی. فخلع یعنی خلع کن خودت رو از همه وابستگی ها و تعلقات، حتی کفشت رو هم باید از پا در بیاری و خالص توجه به خداوند داشته باشی. یه چیزی شبیه کاری که در حالت احرام انجام میشه که محرم همه توجهات رو از خودش دور میکنه، حتی تو آینه نگاه نمیکنه به خاطر اینکه به غیر خدا توجه نکرده باشه و تمام توجهش به خداوند متعال باشه. خب جریان حضرت موسی رو تو این سوره داریم تا میایم میرسیم به آیه حدود 86-87 به بعد که جریان گوساله سامری هست. در اون شبهایی که حضرت موسی به کوه طور رفته بود و در واقع در جامعه غیبت صورت گرفته بود، ولی یه خدا از جامعه بیرون رفته، یعنی جامعه مواجه شده با غیبت ولی یه خدا. اتفاقاتی که میفته میتونه برای امروز ما درس باشه که در نبود ولی یه خدا جامعه گرفتار فتنه میشه. فتنه هم از جانب سامری هست. سامری کسیه که از جهل مردم استفاده میکنه و اونها رو به انحراف میکشونه. اومد یه گوساله ای ساخت که حالا یه جوری این رو ساخت که یه سوراخی درش تعبیه کرده بود که وقتی باد میومد یه تولید صدایی میکرد و این مردم گول خوردن، فکر کردن این گوساله واقعا میتونه کاری انجام بده، یعنی تکیهشون از خدا به مادیات و به وسایل صورت گرفت، فکر کردن این گوساله میتونه مشکلات اونها رو حل بکنه. حالا این گوساله در هر زمانی میتونه یک چیز باشه. یه زمان مردم به پول و ثروت تکیه میکنن، یه زمان به قدرتشون تکیه میکنن، یک زمان به ابرقدرت‌های دیگه تکیه میکنن. هر چیزی رو که کاری بدونن، مستقلن کاری بدونن و از خدا غافل بشن و توجهشون معطوف به اون بشه، این میشه گوساله سامری. که هر زمانی هم این سامری ها هستن و این فتنه ها رو میخوان ایجاد بکنن و از غیبت ولی خدا هم استفاده میکنن، که حالا که ولی خدا نیست اینا بتونن مردم رو منحرف کنن. مردم باید متوجه باشند و حواسشون باشه. بعد در نبود حضرت موسی، هارون جانشین حضرت موسی و تو جامعه هست و تلاش میکنه برای هوشیار کردن مردم. تو آیه 90 میخونیم که ولقد قال لهم هارون و من قبل یا قوم انما فتنتم به. هارون بهشون گفت که مردم دچار فتنه شدید، شما دارید با این گوساله سامری امتحان میشید و دچار فتنه شدید، حواستون باشه. برای رهایی از فتنه باید چیکار کنید؟ فتبعونی و اطیعوا امری، پیروی من رو بکنید و اطاعت امر من. پس در زمان غیبت ولی خدا مردم برای اینکه تو فتنه ها سالم بمونن و گرفتار نشن باید اطاعت امر نماینده ولی خدا رو داشته باشن. این یه نکته. وقت جواب مردم رو ببینید چیه؟ خیلی این آیات بروز هست و به درد زمان ما میخوره. جواب مردم اینه که لن نبره علیه آکفین حتی آیر جا الینا موسی. ما حرف تو رو قبول نداریم، ما دور این گوساله میمانیم تا خود موسی برگرده. این دقیقا حرفی که الان یه عده میزنن که ما فقط امام زمان رو قبول داریم، خود امام زمان که بیاد اون موقع ما دستورات ایشون رو اجرا میکنیم. خب خب این حرف اصلا حرف درستی نیست، چون حضرت موسی که جامعه رو ترک کرد به مردم گفت در نبود من باید از هارون تبعیت کنید. امام زمان هم که غیبت کردن فرمودن در نبود من از فقیه با تقوا باید تبعیت بکنید. پس نمیشه گفت که ما صبر میکنیم تا خود امام بیاد. در نبود امام پس وظایف چی میشه؟ پس اینا به حرف ولی، به حرف نماینده و نائب ولی خدا گوش ندادن و جامعه دچار فتنه شد. حالا وقتی حضرت موسی برگشت و دید که جامعه به این روز افتاده و فاصله گرفته از مسیری که حضرت موسی براشون ترسیم کرده بود، شروع کرد حضرت هارون رو سرزنش کرد. این سرزنش هارون به خاطر این نبود که کوتاهی کرده هارون، به خاطر اینکه تو این سرزنش عامل اصلی شناسایی بشه و به مردم نشون داده بشه. یعنی حضرت موسی میدونست که هارون خطایی نکرده و کوتاهی نکرده، ولی میخواد این سوال و جواب مطرح بشه تا علت عمل کرده جناب هارون مشخص بشه که چرا مقابله شدید نکرد با مردم و مردم هم اینجا تقصیرشون مشخص بشه، این تقصیرها بی خودی به گردن جناب هارون نیفته. این سوال و جواب مطرح میشه تا مقصر اصلی شناسایی بشه که خود مردم هم که تبعیت نکردن. بنابراین حضرت موسی به جناب هارون میگه که یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ذلوا، چرا وقتی دیدی اینا گمراه شدن برخورد نکردی؟ چی مانعت شد از اینکه برخورد بکنی؟ و هارون پاسخ میده که انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم که خود شما به من بگید که بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی. پس اون چیزی که باعث میشه نماینده امام در جامعه برخورد شدید نداشته باشه حفظ وحدته، و این همون چیزیه که امام میخواد، چون بعدش میگه ولم ترقب قولی، اگه من تفرقه ایجاد میکردم یعنی حرف شما رو زمین گذاشته بودم. شما اولین خواستتون این بود که وحدت جامعه اسلامی حفظ بشه، جامعه دینی حفظ بشه. پس یه جاهایی ولی خدا و رهبر جامعه در زمان غیبت یک عملکردهایی داره که هدف اصلیش حفظ وحدته، نه اینکه پشتیبانی از خطاکاران باشه. برای حفظ وحدت مجبوره که یک مقابله های شدید رو نداشته باشه و یه حمایت های ظاهری بکنه از افراد. بعد وقتی این گفتگو صورت میگیره و مقصر معلوم میشه و عامل علت رفتار حضرت هارون هم مشخص میشه، بعد وقت حضرت موسی رو به سامری میکنه که تو مقصر هستی و مردم رو دچار انحراف کردی و حالا مجازاتت اینه که انتقول لامساس. این لامساس حالا معانی مختلفی براش گفتن. یه معناش میتونه این باشه که تماس با دیگران نداشته باشه، یعنی در حصر قرار بگیری، همون کاری که نظام اسلامی با فتنگران انجام داد که اینها رو در حصر قرار داد که با کسی ارتباط نداشته باشن، چون اینها اگر ارتباط داشته باشن باز ایجاد فتنه میکنن. پس این یک کار قرآنی هست، این یک مجازات و تنبیه قرآنی هست که این فتنه‌گران رو جدا کنیم از جامعه تا آسیب کمتری برسونند. و یه نکته آخر که توی آیه 132 میخونیم که خدا میفرماید و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها، خانوادت رو امر به نماز کن. بعضیا دچار شبهه میشن که ما برای خانوادهمون وظیفه نداریم اونها رو امر کنیم به دینداری، خودشون باید راه خودشون رو پیدا کنن. بله باید خودشون پیدا کنن، با اختیار و انتخاب خودشون باید پیدا کنن، ولی ما وظیفه هل دادن اونها رو داریم، وظیفه تشویق و نشون دادن راه رو داریم. پس هر انسانی وظیفه داره خانوادش رو امر به نماز بکنه. خانواده هم دایرش خیلی وسیع، از خانواده درجه یک شروع میشه تا درجه دو و فامیل رو شامل میشه. یعنی این مسئولیت به عهده هر انسانی هست که نسبت به خانواده و فامیل خودش بی تفاوت نباشه و امر به نماز بکنه، منتها شیوه هاش رو باید پیدا بکنه و از شیوه های درستی استفاده کنه که آسیبی توش نباشه. حالا با این دعوت به دین بخواد حالا ضربه و آسیبی به هم بزنه، اون صحیح نیست. و بعد میفهمن وستبر علیها و صبر کن بر این کار. معلوم میشه که امر خانواده به نماز کار آسونی نیست و به این راحتی نیست که ما بگیم نماز بخون و طرف هم قبول بکنه. تلاش زیاد میخواد، پیدا کردن شیوه های مناسب میخواد و خلاصه صبر میخواد، مقاومت میخواد تو این مسیر که آدم کم نیاره. اگر اکثر عمل مناسب ندید از شیوه دیگری اقدام بکنه. و بعد میفهمد که والعاقبت للتقوا، این کار عاقبت خوبی دارد. حد اقلش اینه که اگر اون خانواده هم نپذیرفتند این دستور رو و نماز خون و دیندار نشدن، حد اقلش اینه که این انسانی که امر کرده و تلاش کرده خودش رشد میکنه و خودش به درجات بالا میرسه. این تقوایی که به کار برده عاقبت خوبی برای او خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.